أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. در بحث دیروز روشن شد که مشکل مردم حجاز نه تنها مسئله جهانبینی از نظر شرک و توحید بود، بلکه از نظر مسائل اخلاقی و نظام ارزشی هم گرفتار باطل بودند. اونها تکاثر را بر کوثر ترجیح می دادند و حرف اونها هم این بود که هر که وضع مالیش خوب است او برتر است، یعنی مال بهتر است از علم، مال بهتر است از عقل، مال بهتر است از ایمان و مانند اون. تعبیر ای الفریقین خیرون که در مقام استفهام انکاری است، یعنی ما از شما بهتریم. این ای الفریقین خیرون که در این بخش از سوره مبارکه مریم آمده، با نحن احق بالملک من که در سوره مبارکه بقره گذشت و با ام انا خیر من هذا الذی هو مهین که در بحث دیروز از فرعون گذشت، این اقوال یه منشأی دارد که منشأ شیطانی است و اون منشأ این است که شیطان گفت انا خیر من. هر جا سخن از انا خیر من هست معلوم می شود انسان تریبون شیطانه. هم جا سخن از این است که الله خیر و ابقا یا ما عند الله خیر و ابقا معلوم میشه انسان مؤمن است و از طرف خدا دارد سخن میگوید. هر جا سخن است این که من بهترم، این سخن شیطانه. اون انا خیرون من که از شیطان شنیده شد، این اقوال را ای الفریقین خیرون مقامن را به همراه دارد، نحن احق بالملک من را به همراه دارد، ام انا خیر من هذا الذی هو مهین که گفته فرعون است به همراه دارد به مانند آن. مطلب دوم آن است که این مشکل تنها دامنگیر مشرکان حجاز نبود، بلکه یهودی ها و مسیحی های اهل حجاز هم مبتلا به این مشکل بودند. در سوره مبارکه نساء قبلا گذشت آیه 51 که وقتی داوری را به اهل کتاب دادن، این اهل کتاب یعنی یهودی ها و مسیحی ها، مخصوصا یهودی ها، گفتن مشرکین متمدن تر از مسلمینن، مشرکین بهتر از مسلمینن، مشرکین برتر از مسلمینن. آیه 51 سوره مبارکه نساء این بود: الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب اینها یؤمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون للذين كفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا. همین اهل کتاب مشرکون را راه یافته تر از مسلمان ها می دونن، بهتر و برتر و بالاتر از مسلمین می شمارن، با اینکه اونها هیچ چیزی برای تمدن و برتری و بالایی نداشتن مگر مسئله مال و ثروت. پس این یه دردی بود که دامنگیر اهل حجاز بود، اعم از بسنی و سنمی و اعم از یهودی و مسیحی. مطلب سوم آن است که چجور انسان مبتلا میشه به این وضع. قرآن کریم از اونها به مختال یاد میکند. بارها گذشت که اون چه در قرآن کریم استعمال شده از باب افتعاله، تفعلش استعمال نشده، یعنی تخیل استعمال نشده. مختال اسم فاعل باب افتعال است، اختال، یختال و مختال. مختال یعنی انسان خیال باف و خیال زده، کسی که تو خیال داره زندگی میکنه. فبود ان الله لا یحب کل مختال فخور. انسان خیال زده انسان شعری است به اصطلاح منطق، انسان عقلی نیست. بیان و زالش این است که در خیال حکم نیست. شما کم و بیش با مسائل منطق آشنایید، ولی متاسفانه بحث صناعات خمس که قسمت مهم و عمیق منطق است در حوزه ها رواج ندارد. صناعات خمس مخصوصا بخش برهانش جزء فرائض فکری منطقی است. یه فرقی در صناعات خمس بین صنعت شعر و صنعت برهان است. شعر به اصطلاح منطق یعنی همین خیالیات. شعر مصطلح که نظمی داشته باشه، قافیه‌ای داشته باشه، برابر عروض باشه، این به تعبیر مرحوم علامه در شرح منطق و تجدید به نام الجوهر و نزید که شرح منطق تجدید، مرحوم علامه فرمود که شعر به این معنا که قافیه و وزن و نظام عروضی داشته باشه، این برای یونانی ها و سریانی ها و عبری ها رواج نداشت. در بین فارس ها و ترک ها و عرب ها رایج بود، اما در بین یونانی ها و سریانی ها و عبری ها رواجی نداشت. شعری که قدما می گفتن به نثر شبیه تر بود تا نظم، همین نظیر شعر نو. این شعر نو بود، یعنی در عهد کهن بود، که به نظم شباهتی ندارد، به نثر شباهت دارد. این معنا تو منطق بحث نمیشه که کلام منظوم، چون گاهی ممکن است انسان مطالب عمیق علمی را به صورت نظم در بیاره. این رو میشه میگن نظم، نه شعر. میبینید مرحوم بحرالعلوم رضوان الله علیه اون مطالب عمیق فقهی رو به صورت نظم در آورده شده دره نجفی. مرحوم اشفاظالله نوری هم خب یه فقیه فهلی بود، بسیار از مسائل، بخش از مسائل فقهی رو به نظم در آورده. مرحوم حکیم سبزواری و مسائل عمیق فلسفی رو به نظم در آورده. یا سائرین و مطالب علمی رو به نظم در آوردن. این همان است که مرحوم مجلسی اول، پدر مرحوم مجلسی دوم رضوان علیه ما، در شرح من لا یحضره الفقیه تو جلد 12 و 13، اونجا در ذیل فرمایش نورانی رسول خدا صلی الله علیه وسلم که ان من الشعر لحکمن او حکمتن، اونجا نقل میکند و نام بعضی از شعرا را میبرد که برخی از شعرها حکیمانه است، مثل شعر فلونکس و فلونکس و فلونکس. پس شعری که در ادبیات هست این تو منطق راه ندارد. تو منطق همون خیال بافی ها رو میگن شعر، که یک صنعت خاصی است که به ما علمناه شعر در همین زمین است. چجور انسان مختال میشه که دیگه محبوب خدا نیست؟ اگر مختال شد تکاثر را بر کوثر مقدم میداره. این ان خیرون ان خیرون ها از همینجا در میاد. یه انسان مختال یه حکومتی رو در درون خودش تشکیل میده. بخش اندیشهش رو به خیال و وهم میده، بخش انگیزه و نیروی اجرایی را به شهوت و غضب میده. بالاتر از وهم و خیال چیزی به نام قلب و عقل برای او نیست، این درش تعطیل کرده، اونا بسته است. وجود بارک هست تعمیر در همون نهج فرمود به این که من پناه میبرم از اون وقتی که عقل انسان بخوابد، نعوذ بالله من ثبات العقل. ثبات با سین همون ثبت یعنی تعطیلی. فرمود من پناه میبرم به خدا از اینکه عقل یک فرد یا عقل یک ملتی بخواب بره، بخوابد، تعطیل بشه. انسان مختال عقلش رو تعطیل کرده، حکومت علمی را داده به دست وهم و خیال، حکومت عملی را داده به دست شهوت و غضب. در مسئله وهم و خیال که شعریات از اینجاست، در غالب موارد قضیه هست ولی تصدیق نیست. فرق دقیق قضیه و تصدیق اینه که در هر تصدیقی حکم است، تصدیق بدون حکم نمیشه، اما قضیه گاهی با حکم است گاهی بی حکم. قیاسات شعری از قضایایی تشکیل میشود که اون قضایا حکم ندارد، موضوع دارد و محمول دارد و نسبت، حکم ندارد. فرق دقیق قضیه و تصدیق در دو چیزه، یکی این که در قضیه موضوع و محمول و نسبت معتبر است، در تصدیق تصور موضوع و تصور محمول و تصور ربط و حکم معتبر است. حالا یا این امور اجزای قضیه تصدیقن یا شرایط تصدیقن یه مطلب دیگه است. تصور موضوع در ناحیه تصدیق معتبر است، خود موضوع در ناحیه قضیه. یعنی وقتی گفتیم زیدون قائمون، زید که موضوع است در قضیه معتبره، قائم که محمول است در قضیه معتبره، نسبت در قضیه معتبره. اما تصور زید، تصور قائم، تصور نسبت، اینا در حریم تصدیق معتبره. پس یه فرق اساسی بین قضیه و تصدیق اینه که اون متصور در ناحیه قضیه معتبر است و تصور در ناحیه تصدیق. فرق دقیق تر آن است که ما تصدیق بی حکم نداریم، حتما یه حکمی باید باشه تا بشه تصدیق، اما قضیه بی حکم داریم. قضیه بی حکم اینه الان اگه کسی گرسنه است و غذای خوب و لذیذی آوردن در کنار او مشغول خوردنه، یک کسی آمده یه شعر خونده که این قضیه این قضا رو تشبیه کرده به قازورات، این دیگه دست به قضا از به قضا بعد خدا خودن بکشه، این میدونه این قازوره نیست، این پلید نیست، بدبو نیست، افن نیست، اما همین که این شعر خونده او دیگه اثر درش اثر گذاشته، این میگن شعری. قضیه شعری با اینکه حکم درش نیست اثر میذاره. کودکان را برای اینکه به باورانن که این دارو باید مصرف بشه میگن خیلی شیرینه، خیلی مقویست، خیلی گواراست، تا کودکان میل به این دارو بکنه. این جریان العسل و حر محوعون همینجاست دیگر. برای اینکه این شخص عسل نخوره میگن این تلخ است، غی میاره، بالا میاری، نخوری حرف رو، خود تصدیق که توش نیست. همین حرف ها باعث میشه که نفس منزجره. اگر گفتم فرون چیز مده، این باور میکنه، با اینکه ازش برهان بخواید حالا برفرض مد شد، این چه تأثیری داره؟ این قدرت بیان نداره، قدرت اقامه برهان نداره. افرادی که در درون اونها حکومتی تشکیل شده که اندیشه و محور علمی اونها را وهم خیال میسازه و بخشای اجرایی اونها را شهوت و غضب بسازه، اینها در فرهنگ قرآن مختالن، یعنی اینا با خیال دارن زندگی میکنن. و خدا خیال باف را، خیال زده را دوست ندارد. ان الله لا يحب كل مختال فخور. مطلع بعدی آن است که وجود بارک هست امیر در همون کلمات قصارش، کلمات حکیمانه، فرمود به این که من یه رفیقی داشتم در گذشته که پیش من و در چشمان من خیلی بزرگ بود، کان یعلمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، چون دنیا در چشمش کوچک بود او در چشم من بزرگ بود، من وقتی او رو میدیدم به عنوان یک مرد بزرگ میدیدم، کان خارجا عن سلطان بسته، این از سلطنت شکم بیرون آمده، یعنی حکومتی که در درون انسان است حاکمش عقل شد و قلب، نه وهم و خیال در بخش علم و شهوت و غضب در بخش عمل، کان خارجا عن سلطان بسته، این از سلطنت شکم بیرون آمد. خب اگر کسی این چنین باشد، تصمیم گیری های او در حد وهم و خیال، این مواد خام را یا از درون میگیره یا از بیرون، اگر از بیرون بخواد بگیره هر چه شنید باور میکنه، هر چه دید باور میکنه میپذیره، از درون بخواد بگیره هر چه اشتهای او بود تصمیم میگیره، هر چه میل او نبود برخلافش تصمیم میگیره، از درون از شهوت و غضب استمداد میکنه، از بیرون از چشم و گوش مدد میگیره. پس بنابراین مأموران اجرایی او مشخصن، رسانه های درونی او مشخصن، رسانه های برونی او مشخصن، چنین گروهی مال و فرزند را نشان فضیلت میدونه. اما اون کسی که از سلطان بطن خارج شد، گرفتار قضیه نشد، با تصدیق کار کرد، یک، گرفتار شعر نشد بر اساس ما علمناه شعر، از شعریات و خیالیات عبور کرد، این هو الا وحی یوها بهره او شد، دو، چنین شخصی می شود عاقل. عاقل که شد یا از درون او می جوشد یا گوش به کسی می دهد که از درونش جوشید. بالاخره انسان یا باید مثل چشمه از درون خود او آب بجوشه که مشکل آتش او رو برطرف کنه، یا اگر مثل چشمه نیست که از درون بجوشه، مثل استخری باشه که از جدول بیرون آب بگیره، وگرنه خب میخشکه. انسان یا باید علق السمع و هو شهید، گوش بده به حرف عالمان دین، یا کان له قلب، یا از درون بجوشه، نه اون باشه نه این، خب میخشکه دیگه. اگر فرمود این تذکره است لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، ناظر به همینه. در قیامت هم یه عده میگن به این که ای کاش لو کنا نسمع او نعقل، یا بالاخره نقل یا عقل دیگر، یا نقل معتبر یا عقل برهانی، این جمع را شاید اگر ما گوش به نقل معتبر میدادیم یا گوش به عقل برهانی میدادیم اینجا نمی افتادیم. بنابراین منشأ همه حرفا مشخص شد که انا خیر منه شیطان، یک. و چرا انسان مبتلا می شود به تکاثر بینی؟ برای اینکه مختال است، انسان مختال و خیال زده، مختال بالفعل عاقل بالقوه. بعضی ها از اختیال به در میان، به فعلیت عقل میرسن، توبا له و حسن ما، بعضی مختالن میمیرن. قرآن کریم تحلیل کرده فرمود اینا مجرای اندیشه، اینها وهم و خیال است، و این وهم و خیال یا از چشم و گوش تغذیه میکنن یا از شهوت و غضب، لذا حرفشون اینه. ما بارها به اینها راه نشون دادیم، اینا نیامدن. حالا که این چنین شد، ذات اقدس اله بر اساس عدل عالم را اداره میکند، او قائم بالقسط است. این شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم، یک قائم بالقسط تو عالم هست، یعنی از عرش تا فرش یک کسی است که قائم است و اون خداست، او هم به قسط قائم است. اما در امور جزئی لیقوم الناس بالقسط، کارا خودشونه، یا قوام به قسم بودند دستگاه قضایی مربوط به امور حقوقی افراد است. اما یک نفر است که تنها در عالم هستی ایستاده است، او قائم به قسط است، اون خداست. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکتو و اولو العلم. الله چیکار است؟ قائما بالقسط. این قائم به قسط حساب همه رو باید برسد دیگر. فرمود کسانی که حرف ما را پذیرفتند، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، در همین جا هم فرمود والذین اهتدوا یزید الله الذین اهتدوا هدا. به کسانی که حرف ما را نپذیرفتند به اونها مهلت میدیم، چندین بار مهلت میدیم، راه توبه هم باز میکنیم. وقتی صفحه دل را اینا سیاه کردن، راه توبه را عمدن به روی خود بستن، در را هم عمدن به روی خود بستن، ما از اون بعد اینها را میگیریم. این بر ما لازم است، خودش بر خودش لازم کرده. اینجا به صورت فعل امر غایب ذکر کرده، فقط رحمان این چنین بکند، یعنی اون هویت مطلق ذات اقدس اله در بخش فعل دارد به خودش، نظیر کتب ربکم علی نفسه الرحمه، اون اسماء برتر بر اسماء مادون حکومت دارند، اون اسم اعظم بر اسم غیر اعظم حکومت دارد، اون که کاتب است برتر است، اون که مکتوب علیه است مادونه. کتب ربکم علی نفسه الرحمته، شما میبینید ذات اقدس اله شافی هم هست، شافی از اسماء حسنا اوست، این زیر پوشش رازقه، رازق از اسماء حسنا اوست، زیر پوشش خالقه، خالق از اسماء حسنا اوست، زیر پوشش قادره، قادر از اسماء حسنا اوست که به ذات برمیگرده. این چی نیست که همه اسماء در یه سطح باشن. تا رزق فرمان ندهد، سلامت و سلامتی روزی این بیمار نمیشود. تا خلقت فرمان ندهد، رازق چنین رزقی را بهره بیمار نمی کند. خالق رهبری می کند، رازق رهبری می کند، شافی اجرا می کند. ذات اقدس اله تو بخشای انتقام هم همینطوره. فبود فلیم دود له الرحمن، این امر غایبه دیگه، رحمان این کار را بکند. کی داره میگه؟ خودش. رحمان کیه؟ خودش. اسم برتر بر اسم مادون فرمان میده، امر صادر میکنه. گاهی به صورت فلیم دود له الرحمن میگه، گاهی کتب ربکم علی نفسه الرحمه میگه، گاهی کتب الله لاغلبن انا و رسولی میگه، هم کتب الله بر خودش، هم کتب الله بر دیگران. فهمود ما برنامه‌مون اینه، حتما این کار رو میکنیم. یه عده افراد نالایق رو میدان میدیم، میدان میدیم، میدان میدیم تا از بالایی رو بگیری. یه بیان نورانی مرحوم کلین رضوان الله علیه از وجود مبارک معصوم نقل میکند که فهمود ارتقى المرتقى السهل اذا کان منهدره وعرا، اون بالا رفتنی که پایین آمدن سخته نرید. خیلی از جاها بالا رفتن آسونه، اما راه برگشت نیست. همون اتق المرتقى السهل اذا کان منحدره وعرا، یعنی پایین آمدنش وعر است و سخته. اینجا هم فهمود فلیمدد له الرحمن مدن، ما عمر او، مال او، برکات او رو زیاد میکنیم. برکت نیست، تکاثر است در حقیقت، که بعد فرمود این خیال بکند که نمدهو من مال و بنین ان یحسب انهم له خیرا، این چنین نیست. ما اینا رو میدیم. فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم فی الحیات الدنیا انما یرید الله لیعذبهم فی الحیات الدنیا. این دو تا آیه بود در سوره مبارکه توبه که بحثش گذشت. همون مبادا چشمگیرید باشه مالشون، فرزندان شما، با همین وسیله اونا رو بگیرید. خب پس برابر این تکاثر منشأ درک انسان مختال است. کوثر که بل باقیات و صالحات و خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا، منشأ خیر پیش کسی است که لبیب باشد. لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید، یا از درون بجوشه مثل اویس قرن، یا از بیرون کمک بگیره مثل سایر اصحاب. اگر کسی گوش به فرمان اهل بیت داد میشه لبن القى السمع و هو شهیده. اگر کسی غائبانه اینها را ندید و ارادت ورزید میشه لبن کان له قلب. این که فرمود ما اوضاعش رو روبراه میکنیم، امکانات بیشتر میدیم برای که اینا رو زودتر و عمیقتر بگیریم. فرمود و اذا تتلا علیهم آیاتنا بیناتن قال الذین کفروا للذین آمنوا. این متکلم وقتی با مخاطب سخن میگوید گاهی تعبیری است که قالهو، گاهی تعبیر است که قال لهو. این تعبیر قال لهم نبیهم در قرآن کم نیست. در سوره مبارکه بقره همون جریان تاروت و جالوت، اونجا فرمود به این که قال لهم نبیهم، نبی اینها به اونها گفته، تعبیر به لهم دارد. سوره مبارکه بقره آیه 247 این است که وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. در همون سوره مبارکه بقره آیه 248 این است که وقال لهم نبیهم ان آیه ملکه یاتیکم طاووت. پس گاهی میگویند زید به امر گفت قال زیدون امرن، گاهی میگن قال زیدون لعمرین، که متکلم با مخاطب این چنین گفته است. در این آیه که فرمود قال الذین کفروا للذین آمنوا، یعنی متکلم کفارن، مخاطبان همون مسلمون ها. قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما یک و احسن ندیا دو، که این دو هر کدام حد وسط است برای برهان. تعدد برهان را تعدد حدود وسطا معین می کند. اگر ما 5 حد وسط داشتیم میشه 5 دلیل، اما اگر یه حد وسط بود به 5 عبارت بیان شد، این 5 دلیل نیست، یک دلیل در حقیقت. خب این احسن و اساسا و رعیا را ذات اقدس اله فرمود در سوره مبارکه قمر، فرمود دید اینها تا همون سریا جریان قبره. اینا مبلغشون از علمی مختصر پول خورده، همین خود بشر علمش کمه و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، اما اینها علمش از دیگرها خیلی کمتره. آیه 27 و 29 و 30 سوره مبارکه نجم این است، فاعرز آیه 28 اینه و ما لهم بهی من علم این یتبعون الا الظن و این الظن لا یغنی من الحق شیئا فاعرز امن تولا عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. این علمشون نابالغه، نشد که از خیال و وهم بیان به عقل برسن. بالاخره این شکم هر چی میخواد که حق نیست. بالاخره انسان مأمور جاییست که من کانت همتو بطنه قیمتو ما یخرجون بطنه. این بیان نورانی از دمیر. خب این که فرمود کان خارجن ان سلطان بطنهی، همینه دیگه. فرمود ذالک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم من ضل عن سبیله و اعلم بمن اهتدى. بعد در همین بخش محل بحث فرمود قل من کان فی الضلاله. این چه نیست که ما را یه بحث علمی داشته باشیم شما را رها بکنیم، که ذات اقدس اله رب است، مدبر است، مدیر است، باید اداره بکنه افراد رو. من کان فی الضلاله فلیمدد له الرحمن. این امر غایبه. اسم برتر به اسم مادون فرمان میدهد که حتما زندگی اینها را پر رونق و پر فروغ بکن تا در همین وسط بمونن، به یاد غیر مال نیفتن. فلیمدد له الرحمن مدا. گفتن فرق بین مد و امداد این است که معمولا امداد در موارد خیر به کار می رود، یمجد کن به اموال، یمجد کن فلان، مد در مورد شر. حالا گاهی ممکن است این نکته ادبی رعایت نشه، ولی معمولا امداد در مورد خیر است، مد در مورد شر. حتی اذا رأوا ما یوعدونه، این وعده نیست، وعیده. ما اون چه به اینها وعید دادیم اینا میبینن، حالا یا در دنیا میبینن یا در آخرت یا در هر دو نشأه. بعضی ها لهم خزی فی الحیات دنیا و فی الاخره، بعضی ها گرفتار عذاب در دو نشأه، بعضی ها عذابشون در همون نشأه دنیاست، با همون عذاب دنیا پاک میشن. فرمود اینا یا عذاب دنیا رو میبینن یا جریان قیامت رو میبینن، اون وعید ما رو میبینن. اون وقت معلوم میشه که اینی که گفتن خیر مقاما و احسن ندیا، دو تا حد وسط آوردن، ما هم دو تا حد وسط میاریم. حتی اذا رأوا ما یوعدونه اما العذاب و اما الساعته فسیعلمون من هو شر مکانا، در برابر اون خیر مقاما، و از افو جندن در برابر احسن و در برابر احسن و ندیا. شما به مجلس آراییتون میبالیدید، حالا معلوم میشه کی قدرتهایش بیشتره، کی نیروهایش بیشتره. در برابر کفار حکم اینه، فلیمدد له الرحمن مدد. ذات اقدس اله وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود تو همه ما فرا بگیریم و آشنا بشیم. در سوره مبارکه نحل و اینها قبل هج بود که قبلا گذشت، در سوره مبارکه تاها که بعد میاد اونجا تعبیرش لطیفتر است. آیه 131 سوره مبارکه تاها اینه که ولا تمدن عینی که الى ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا. در سوره مبارکه کف که بحثش گذشت فرمود المال و البنون زینت الحیات الدنیا. خب اون دقیق ترش که در سوره طهاست اینه که پیامبرا دنیا، این درخت دنیا، این درخت ما کاشتیم، بالاخره ما بدونیم کجا کاشتیم، چی جورش کاشتیم. این درخت برای هیچ کس میوه نمیده، دنیا برای هیچ کس میوه نمیده، چون ما که این درخت رو قرض کردیم میدونیم کجا قرض کردیم. شما بسیاری از شما تو منطقه ییلاقی رفتید، بعض در بعضی از منطقه ییلاقی سرسیر اصلا درخت میوه عمل نمیاد. همین که به زحمت این درخت میوه اونجا قرض کردن بر فرض سبز بشه، شکوفه های او تو مرداد یا مثلا اواخر مرداد یا اوائل شهریور میخواد این شکوفه باز بشه، سرمای زودرس و پاییز زودرس میاد بساطش به هم میزنه. در اون منطقه های سرسیزی که نزدیک قلل جبال است درخت میوه عمل نمیاد. خدا میفرماد که دنیا یه جای سردیه، برای هیچ کس می درخت دنیا میوه نداد. شما به این شکوفه ها نگاه نکن. نفرمود لا تمدن عینی که الی ما متعنا بی ازواجا منهم فاکهة الدنیا یا اسمار الدنیا، نه، همون زهر. زهر یعنی شکل شکوفه. فرق زهر و زهره مثل تمر و تمره است. این کتابی که مرحوم سید نعمت الله جزائری نوشته به عنوان زهر و ربی، زهر و ربی یعنی شکوفه بهار، یک کتاب فکاهی است. این شکوفه رو میگن زهر، جمعش هم ازهار است، مفردش هم زهره است. فرمود دنیا برای هیچ کس میوه نداد، چون ما جای سردی رو کاشتیم. اینا به دنبال شکوفه میرن. زهرت الحیات دنیا لنفتنهم فی اما برزق ربک خیر و ابقا. اینا به دنبال خیر میگردن، خیر جای دیگه است. هر کس تا رفت بچیند میگن برو، نوبت تو تمام شد. بنابراین به اینها بگو که مبلغشون از علم همین مقدار است و ما به اینها خیلی از اینها مهلت دادیم. اینا در اواخر عمر به اینها میگیم مگر ما به شما مهلت کافی ندیم. آیه 37 سوره بارک فاطر اینه که و وهم يسترخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ما بهشون میگیم اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، مگه ما عمر طولانی به شما ندیدیم؟ مگه چندین بار نیازمودی؟ مگه چندین بار مشکل شما رو حل نکردی؟ یه وقتی از ما چیزی میخواید که دیگه هیچ فایده ای ندارد. در سوره مبارکه کهف که فرمود آیه 46 المال و البنون زینت الحیات دنیا، بعدش فرمود و الباقیات الصالحات خیر اون که و الباقیات الصالحات تو همین بحث خودمون هم هست. در سوره مبارکه انعام آیه 158 فرمود به این که هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امرت من قبل. کسی که قبلا ایمان نیاورده یک، و برابر ایمان عمل صالح انجام نداد دو، امروز که روز مرگ است یا مشاهده عذاب است طرفی نمی‌بندد این سه. این آیات فراوان به دنبال هم دهه این قسمت تأیید میکند که ما فس اون وقت فسیعلمون من هو شر مکانن یک، و از اف جندن دو، و یزید الله الذین اهتدوا هدن. اما از اون طرف هم بر اساس کتب ربکم علی نفسه الرحمه، اگر کسی مؤمن باشد با درجات او، گرایش او، توفیق او، نعم او، استاد خوب برش فراهم میکنیم، شاگرد خوب برش فراهم میکنیم، رفیق خوب برش هم فراهم میکنیم، هم بحث خوب برش فراهم میکنیم، هم درس خوب برش فراهم میکنیم، همه اینها نعمته. گاه میبرید یه عده مدت ها میگردن تا یه رفیق خوب پیدا کنن، هم بحث خوب پیدا کنن، موفق نمیشن. گاه یکی سیر ذات اقدس اله همه نعم رو بهش میده، شاگرد خوب، استاد خوب، هم درس خوب، هم حجره خوب، هم بحث خوب. حالا یا مربوط دعای پدر و مادر است یا طهارت قلب خود اوست که اصلا برای چی آمده حوزه. فرمود اینا مزید هدایت ماست، مزید راهنمایی ماست، مزید نعم ماست که ما همه اون برکات بهش بدیم. اونگاه والباقیات و صالحاتو خیر عند ربک ثوابن یک و خیر مردن دو. اونا در تمام حرفاشون دو تا برهان داشتن، یکی میگفتن خیر مقاما و احسن ندیا، یکی هم احسن و اساسا و رعیا بود که دیگران داشتن و خدا فرمود ما اونا رو خاک کردیم. گاهی سخن از خیر مقاما و احسن ندیا است، گاهی سخن از احسن و اساسا و رعیا. در قبال اونچه که بهره مؤمنین میشود خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا، یعنی خوب چیزی با آدم برمیگرده. مرد و رد و برگشت با محصول عمل خود آدمی که با آدم برمیگرده، این چیزی نیست که عمل آدم از بین بره. که فتحصل که اختیار منشأ تکاثر است و عقل و قلب منشأ کوثر. الحمدلله رب العالمین.